مرا رها مکن، مرا رها مکن، چو برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها، مرا رها مگیر، مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مجار صفر درجه. با بازی شهاب حسینی در نقش حبیب، ناتالی متی در نقش سارا استروک، رویا تیموریان در نقش آسیه، مسعود رایگان در نقش دکتر پارسا، پیر داغر در نقش سرگرد فتاحی، لعیا زنگنه در نقش زینت الملوک جهانبانی، آتنه فقیه نصیری در نقش سعیده، پیام دهکردی در نقش احتشام، ایرج راد در نقش جهانگیر همایون پناه، رحیم نوروزی در نقش تقی نواده، زندیاد اسماعیل شنگله در نقش حشمتی، فرخ نعمتی در نقش سرهنگ ارسیا، بیوک مرزایی در نقش یدی و زندیاد صدرالدین شجره در نقش ساروخانی. نویسنده و کارگردان حسن فتحی. راوی مهرخ افضلی. صدا بردار رامین آریاشکوه. تهیه کننده عطیه گلی. در قسمت قبل شنیدیم که حبیب طی انتقال به زندان عراق با دیگر زندانیان و با همکاری اهالی محلی و روستایی از دست نیروهای انگلیسی فرار می کنند و به لطف آقای فرجی و به سفارش سرگرد فتاحی در خانه او مخفی می شود. مادرش آسیه به دیدار او می آید و خبرها را با او در میان می گذارد. حبیب پی انتقام قتل خواهر و نامزد خواهرش با کمک فرجی به سراغ یدی رفته و انتقام قتل خواهرش را میگیرد. در اثنای حضور در خانه یدی متوجه توطئه تئودور علیه خود میشود. در پی مراجعت مادر حبیب برای ملاقات او، مناهیم نیز همراهش آمده و خبر استقرار سارا را در شیراز به حبیب میدهد. حبیب برای رساندن امانت پروفسور وایس راهی شیراز می شود تا آن را به دست سارا آستروک، معشوق بیوفای خود که حالا به خاطر احوال ناخوش مادرش در بیمارستانی در شیراز است، برساند. حبیب در شیراز به طور ناگهانی متوجه میتینگی از یهودیان انجمن صهیونیت می شود و از طرفی جعبه را به سارا رسانده و به مقصد آن میتینگ که تئودور نیز در آن حضور دارد، سارا را در حافظیه تنها میگذارد. یاران همراه، اینک بشنویم آخرین قسمت این داستان رو. پرستار از اتاق راشل بیرون می رود و لحظاتی بعد راشل دست روی قلبش گذاشته و فریاد می کشد. پرستار سری خود را به راشل رسانده و کمک می خواهد.
خانم غلامی، دکتر کشیکو خبر کن همین الان.
پرستاری دیگر به دنبال پزشک می رود. درون راه رو
نظایر عموی تو دخترم به دلیل عضویت فعال در فدراسیون‌های صهیونیستی همواره در خصومت شدید با آن گروه از یهودیانی هستند که معتقدند وطن هر یهودی سرزمینی است که در آن به دنیا آمده است و لازم است تو بدانی که پدر مرحومت در زمره همین گروه از یهودیان روشن ضمیر بود و من خود بارها شاهد مشاجره لفظی او با عمویت در این خصوص بودم. سارای عزیزم، اکنون که آتش جنایات فاشیسم هیتلری در اروپا شعله ور شده و یهودیان اروپایی نیز از عواقب آن در امان نمانده‌اند، صهیونیست‌هایی چون تئودور برانند تا با وانمود و جلوه دادن خیش به عنوان قربانیان فاشیسم از جو ضد نازی مردم مساوات طلب جهان و احساس ترحم افکار عمومی نسبت به یهودیان قربانی نازیسم نهایت بهره‌گیری را بکنند و به هدفهای شوم سیاسی و نظامی خیش در کشور فلسطین جامعه تحقق بپوشانند. این در حالی است که من و همکارانم اسناد و مدارکی را به دست آورده ایم که جملگی آنها حاکی از همکاری گروهی از صهیونیست‌ها با رژیم نازی در سالهای تحکیم قدرت هیتلر در آلمان است.
سارا نامه را کنار می گذارد و اسناد را ورق می زند. در جلسه یهودیان ساکن شیراز تئودور سخنرانی می کند.
من از حق تاریخی قوم یهود در سرزمین فلسطین حرف میزنم، حقی که کتاب تورات بر آن سحه گذاشته و بازگشت قوم یهود را به سرزمین موعود بشارت داده، سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین. خانم و آقایان، علی‌رغم این که جنگ جهانی دوم در حال اتمام، اما شرایط زندگی میلیون ها نفر از قوم یهود به ویژه در اروپای شرقی رقت انگیز.
حبیب وارد جلسه می شود
و برای سامان گرفتن زندگی همه اونها سرزمین فلسطین راه نجات خوبی خواهد بود.
ضربان قلب خیلی ضعیفه. نبض؟
رادیکال.
فشار خون؟
4.
دکتر، علائم حیاتی بیمار اصلا وجود نداره. پرستار ست احیا، سریع.
در بیمارستان دو پزشک و پرستار بالای سر راشلند. سارا در راهروی بیمارستان.
این سند مربوط به ارسال نامه ای از جانب فدراسیون صهیونیستی آلمان برای حزب نازی در 21 ژوئن سال 1933، یعنی 6 سال قبل از شروع جنگ دوم جهانی است. در این نامه صهیونیست‌ها به حزب نازی آلمان پیشنهاد کردند که حاضرند به لغو تحریم جهانی کالاهای آلمان در میان یهودیان فلسطین مبادرت کنند، مشروط بر اینکه آدولف هیتلر ضمن به رسمیت شناختن خواسته آنها مبنی بر تأسیس کشور یهودی در فلسطین از اقدامات آنها جهت تسریع امر مهاجرت یهودیان به فلسطین نیز حمایت کند.
سارا اسناد را ورق می زند و چهره دایی وایس جلوی نگاهش می آید.
این سند مربوط به اعتراض شدید وزیر امور خارجه چکسلواکی ادوارد بنز نسبت به شکستن تحریم کالاهای آلمان نازی توسط صهیونیستا از طریق دو شرکت تجاری هاوارا در تل آویو و پاتروی در برلین است.
خانم ها و آقایان، همه ما فرزندان بنی اسرائیل
در جلسه یهودیان
و ما به عنوان قربانیان ردیف اول نظام فاشیسم هیتلری و به عنوان کسانی که دوش به دوش متفقین در حال مبارزه با نازی ها هستیم، این حق را داریم که به شکست آلمان ها و خاتمه جنگ دوم جهانی که میره به روزهای پایانی خودش نزدیک بشه، با مساعدت و استمداد از دول فاتح جنگ به آوارگی قوم یهود برای همیشه خاتمه داده بشه. در نقطه از این سیاره که نام آریتی فلسطین بران گذاشتند، در حالی که فلسطین در عرض موعود وعده داده شده به فرزندان اسحاق و موسی و سلیمان و داوود، بریم و کشورمونو یعنی اسرائیل مستقل رو بنابراین
ادی تشویق میکنند و ادی جلسه را به اعتراض ترک میکنند.
خوبیت نداره، سب میکرده و کاش تموم بشه بد را
جناب نارا با که شنیدن نداره زن زار و زندگیمونو تو شیراز دل کنیم بریم فلسطین که چه؟
درون بیمارستان
سند مربوط به اظهار نظر آلفرد روزنبرگ، نظریه پرداز اصلی حزب نازی درباره فرقه صهیونیسم: من معتقدم باید به شدت از صهیونیسم حمایت کرد تا هر سال سهمیه ای از یهودیان آلمانی به فلسطین منتقل شوند. سند مربوط به دیدگاه راینهارد هیدریش، رئیس سرویس های امنیتی SS مندرج در ارگان رسمی حزب نازی شوارتزکوپس: ما باید یهودیان را به دو دسته تقسیم کنیم، یهودیان صهیونیست و یهودیان غیر صهیونیست. دسته اول یعنی صهیونیست ها به یک درک دقیقاً نژادی پایبند هستند و از طریق مهاجرت به فلسطین قصد تأسیس یک دولت یهودی را دارند. دعای خیر و نیت خیر ما رسماً با آنان است. مشکل ما با دسته دوم یعنی یهودیان غیر صهیونیست است. سند مربوط به نامه ای که سران حزب نازی به نام بولو شوانته به وزیر کشور حکومت هیتلر در آوریل 1935: جناب وزیر، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما مانع فعالیت صهیونیست ها در آلمان شویم، زیرا صهیونیسم با برنامه ناسیونال سوسیالیسم دولت ما که هدفش بیرون راندن تدریجی یهودیان از آلمان است هیچ مخالفت و منافاتی ندارد.
همکیشان، اگر در این سالها افریت یهود آزاری از آستین موجودات خونخاری چون هیتلر، موسولینی و فاشیست های طرفدار اونها بیرون آمده و گلوی ملت یهودو با بیرحمی فشرده، حالا در پی انهدام و شکست قریب الوقوع آنها از آستین کسانی بیرون خواهد آمد که مخالف تأسیس وطنی یهودی هستند، در حالی که این حق تاریخی ما قوم یهود در میادگاهمون فلسطینه. اونا مخالف برپای مجدد تخت داوودی در اورشلیم و بازسازی دوباره معبد سلیمان هستند.
توجه داشته باشید که با اعضای فعال در سازمان صهیونیست آلمان به دلیل فعالیتشان در تشویق یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین نباید به همان نحوی رفتار شود که در مورد اعضای سازمان یهودی غیر صهیونیسم رفتار شده، زیرا ما با گروه اول هیچ مشکلی نداریم. سند مربوط به ملاقات ناهوم گلدمن، رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، با رهبر حکومت فاشیستی ایتالیا موسولینی در 26 اکتبر 1927: در این ملاقات موسولینی، دیکتاتور همپیمان با نازی‌های آلمان، به رئیس سازمان جهانی صهیونیسم چنین گفته است: من به شما کمک خواهم کرد تا حکومت یهودی مورد نظر خود را ایجاد نمایید.
خانم ها و آقایان، در انتهای سخنانم تأکید میکنم که اکنون دیگر به فوریت زمان آن رسیده که رو در بایستی با یکدیگر را کنار گذاشته و فراموش نکنیم که تعهد هر یک از شما یهودیان جهت مهاجرت به ارض موعود بالاتر از هر تعهد دیگر است. هر یهودی که زندگیش خارج از فلسطینه یک یهودی کامل محسوب نمیشه مگر با مهاجرت به ارض موعود و پیوستن به جنبش ملی یهود جهت تشکیل کشور یهود در خاک فلسطین و در ارض موعود.
همگی تئودور را تشویق میکنند، عده‌ای به سمت او آمده و با او دست میدهند، عده‌ای برمیخیزند و جلسه را ترک میکنند.
دلت خوشه آدم به تمه کفش ساغری این و اون که گیوه ملکی خودشو تو خاکجوبه نمیدازه، دکه صرافی تو اینجا ول کنی بری زمین قصبه یه عرب بینوا رو صاحب بشی که چی؟
ببخشید. بله.
حبیب یکی از یهودیان را صدا میزند.
ممکنه یاد داشته برسونید به آقایی که سخنرانی میکرد؟
کاغذی رو به او میدهد تا به تئودور میدهد.
میبخشید جناب.
بله.
میبخشید قربان، یکی از آقایون حضار این نامه رو دادم خدمت شما.
تئودور نامه را باز میکند، آن را میخواند. چشمان روشن و تیزش جمعیت را زیر نظر میگیرد. مناخی متوجه پدرش میشود.
اتفاقی افتاده پدر؟
بعدم برای توضیح میدم، فعلا بهتره زودتر خودمونو برسانیم به بیمارستان.
در بیمارستان
سارای عزیزم، در شرایط اسفباری که ده ها هزار خانواده بیگناه یهودی روانه اردوگاه های مرگ حکومت فاشیستی هیتلر شدن، امید آن دارم مطالب مندرج در این اسناد روزی در اختیار جهانیان من جمله همکیشان ما قرار گیرد تا بهتر و بیشتر با ماهیت واقعی گساله سامری جدیدی به نام صهیونیسم آشنا شوند. اندیشه نجات پرستانه ای که با دستاویز قرار دادن آیین یهود هدفی جز گمراه کردن اذهان، تحریف حقایق تاریخی و تصرف قهرآمیز یک سرزمین عربی در سر ندارد.
پرستار، علائم حیاتی مریض برگشت. آدرنالین لطفا. دکتر تنفس. ضربان
ادامه بده.
در اتاق بستری پزشکان سعی بر احیای راشل دارد.
بس کافیه پرستار، تموم کرده.
نتیجه حاصل نمی شود و در شبی بارانی در شیراز و روزهای پایانی جنگ سارا برای همیشه مادرش را نیز از دست می دهد. پرستار او را خبر می کند و سارا به اتاق مادرش می رسد. سارا با صورتی رنگ پریده در حالی که اسناد دایی وایس در دستانش است خود را به تخت مادرش میرساند. ملحفه سفید را از چهره مادرش کنار میزند. صورتش را به صورت مادرش میرساند و چهره بیجان او را میبوسد. آوازی فرانسوی میخواند و دستان مادرش را در میان دستان خود میگیرد. بی وقفه بر جسم بی جان مادر عشق میرسد.
ما پتیت کاملو ای کامل لویی Est le cours comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne l'attraperez.
مقابل در بیمارستان اتومبیل تئودور و مناخیم رسیده و هر دو از آن پیاده می شوند. به سرعت خود را به طبقه بالا رسانده و به اتاق بستری که راشل در آن بود می رسانند.
فعلا یه مسکن بهش تزریق بشه.
اومدن اونا.
چی شده؟
سارا را می بینند که کنار جسم بی جان راشل نشسته و بیماران دیگر که برای مهاجری فرانسوی عشق می ریزند.
تسلیت عرض می کنم.
تئودور دست بر شانه سارا می گذارد و سارا او را پس می زند.
سارا، سارا دخترم، من واقعا نمیدونم چی بگم، اما مطمئن باش غم اندوه من کم تر از تو نیست.
به خاطر آرامش روح مادر مرحوم از اونم که شده، بهت قول میدم همواره در کنارت خواهم بود.
سارا با صورتی پر از خشم و اندوه دستان مادرش را میبوسد و برمیخیزد، ملحفه را روی صورت مادرش میکشد و برمیگردد. با بهت و غمی که از خشم مملو است هر دو را تماشا میکند. در روشنای روز تئودور به سمت مناخیم برمیگردد.
پدر،
حدسم درست بود.
در چه مورد؟
فرستنده یاد داشته دیشب کسی جز حبیب
آزادش کردم.
فرار کرده.
تو این نامه پیشنهاد معامله ای کرده. فکر میکنید منظورش چیه؟
قطعا بسته اسنادی که دایی سارا علیه تشکیلات ما جمع آوری کرده بود پیش اون.
در ازای این معامله ممکنه چی از ما بخواد؟
معلومه کسی رو که در پاریس جونش رو نجات داده.
مناخیم با تردید نگاهی به اتاق سارا می کند.
سارا؟ یعنی میخواید بگید که سارا
بچه نشو بسار، بچه نشو. البته این شانس بزرگی، خودت میدونی نابود کردن اون اسناد برای تشکیلات ما چقدر مهمه. با این حال نگرانی تو بیمورده. صبح فردا همراه دخترمون از ایران خارج میشه، البته با اون اسناد. حالا بهتره تا دیر نشده راه بیفتیم. محلی که برای ملاقات تعیین کرده فاصله زیادی از شهر داره.
پدر اجازه بدی منم همراهتون بیام.
نه، بهتره تو همینجا نزدیک سارا باشه، شاید اوقعی در کار باشه. اگه سرکلی اون جوانک این طرف ها بیده شد، خودت میدونی باید چی کار با کنی. بسر
تئودور اسلحه ای را به مناخیم میدهد، کلاهش را بر سر گذاشته و میرود. مناخیم نیز اسلحه را درون کتش میگذارد و به داخل خانه باز میگردد. حیران پنجره اتاق را باز می کند. مناخیم با سینی قهوه وارد اتاق سارا می شود. ظاهراً سارا روی تخت دراز کشیده است.
برات قهوه آوردم دخترمون. البته بعد از اون زایه تصف فرنگیزی که دیشب واقع شد، شاید وقت مناسبی برای گفتن این جمله نباشه. با این حال دلم میخواد بدونی که همیشه آرزوی همچین لحظه ای داشتم. این که در یه صبح دلنگیز پاییزی وارد اتاقت بشم، پتو رو از روی چهرت کنار بزنم و بگم پاشو عزیزم، برات قهوه آوردم، پاشو.
مناخیم با اندکی تردید نگاهی به تخت سارا میکند.
سارا؟ سارا؟
آه، رو تختی را کنار زده و بالشی را جای سارا میبیند و سارا با گلدانی از پشت به سر او ضربه میزند. مناخیم روی تخت میافتد و عینکش روی زمین پرت میشود. سارا گلدان را روی میز گذاشته و جیبهای مناخیم را میگردد و نامه حبیب را برمیدارد، جعبه و همینطور اسلحه را برمیدارد و از خانه بیرون میرود. با نگرانی و چهره بیحال حیات خانه را پشت سر میگذارد. در مسیر قرار، تئودور از مسیر به مقصد تخت جمشید عبور می کند و به نزدیکی تخت جمشید می رسد. از اتومبیل پیاده می شود و اتومبیل حبیب را نیز می بیند. حبیب در ارتفاعات تخت جمشید تئودور را می بیند که رسیده و گریمش را پاک می کند. تئودور از میان آثار عظیم و با شکوه باقی مانده از تخت جمشید عبور می کند. پلکانی را بالا می رود و در پیچ و خم میان بقایای کاخ کوروش با ترس و احتیاط قدم بر می دارد و از دور متوجه حضور حبیب می شود که بارانی سفید رنگی بر تن دارد و کلاهی مشکی بر سر. حبیب از سکوی می پرد و روبروی تئودور می ایستد.
در عجبم چرا چنین محلی رو انتخاب کرد؟ مخروبه ای که منو یاد ویرانه های باستانی آکروپولیس در آتن میندازه.
چون به اندازه همون ویرانه ها قدمت داره. حدود 600 سال پیش از میلاد مسیح این مکان بنای باشکوهی بود، متعلق به سلسله ای که از مؤسس اون کوروش هخامنشی در کتب عهد عتیق قوم یهود تحت عنوان یک ناجی یاد شده. بنا به ادعای کاتبان یهود، پادشاه ایران پی فتح بابل جمع کثیری از یهودیان در اسارت بابلیان رو نجات داد.
این معلومات باستانشناسی تو مربوط به قبل از میلاد برای من خیلی جالب.
جالبترم میشه آقای استراک. چند هزار سال بعد، یا به عبارتی همین چند سال پیش، در کوران جنگ جهانی دوم مشابه اون اقدام دوباره اتفاق افتاد، اما این بار در پاریس. دانشجوی جوانی که حاصل پیوند یک پدر ایرانی و یک مادر فلسطینی بود، اقدام به نجات جان چند یهودی بیگناه از چنگال نازی‌ها کرد.
و حالا از اینکه چند یهودی را از چنگ نازی‌ها نجات دادی احساس پشیمانی می‌کنی؟
هرگز. اگه پاش بیفته بازم از همچین اقدامی دریغ نمی‌کنه. فقط متاسفم از اینکه موجود نازنینی مثل سارا همون یه توهکاری مثل تو داره.
من فکر میکنم گفتگو در این مورد میتونه به وقت مناسب تری محفظ بشه.
وقت دیگه ای وجود نداره آقای هست، نه برای شما نه برای من.
پس قرار معامله بین ما چی میشه؟ سارا برای تو، اون بسته اسناد مدرکم برای من. معامله عادلانه ای نه؟
چون این معامله دیگه فاقد معنیه آقای استروک، چون مورد معامله بنا به درخواست پروفسور وایز به هنگام مرگش باید به دست خواهرزادش میرسید که دیشب در حافظیه رسید.
حالا دیگه با اون اسناد میخواد چی کار بکنه؟ خودش مربوطه.
تودور جا میخورد.
تو داری با من شوخی میکنی مگه نه؟
به هیچ وجه.
پس برای چی خواستی منو به